ساعت 23 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه افراد و نهادهایی در روسیه اعمال کرد. شورای امنیت ملل متحد بقایای آنچه موشک ساخت ایران گزارش شده را بازرسی می‌کند. محمود صادقی می‌گوید مربی قرآن متهم به تجاوز جنسی تبرئه شده است. درود شنونده گرامی. آمریکا امروز تحریم‌های جدیدی علیه 40 نهاد و شخص حقیقی و حقوقی روسیه اعمال کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا این تحریم‌ها را همزمان با سفر فرستاده ویژه ایالات متحده به اوکراین برای حل و فصل بحران میان روسیه و اوکراین اعلام کرد. در این لیست معاون وزیر انرژی روسیه آندری چرزوف و نیز شرکت‌های تابع شرکت نفت و گاز سرگات نفتگاز قرار دارند. این تحریم‌ها در ادامه محدودیت‌های اقتصادی است که از سال 2014 میلادی علیه روسیه اعمال شده است. دیپلمات‌ها در سازمان ملل می‌گویند نمایندگان شورای امنیت برای بازرسی باقی‌مانده موشکی که ادعا می‌شود ایران به حوثی‌های یمن داده و همینطور برای دیدار با مقامات کاخ سفید واشنگتن قرار است روز دوشنبه به واشنگتن بروند. به گزارش خبرگزاری فرانسه انتظار می‌رود سفرهای کشورهای عضو شورای امنیت با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که خواهان اقدام بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی است ملاقات کنند. ماه گذشته نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل باقی‌مانده یک موشک را به عنوان شواهد غیر قابل انکار در تایید این ادعا ارائه داد که موشکی که حوثی‌های یمن در ماه نوامبر به عربستان شلیک کردند ساخت ایران است. ایران تسلیح شورشیان حوثی یمن را به شدت تکذیب کرده و ماه گذشته سفیر آمریکا در سازمان ملل را به ارائه شواهد ساختگی متهم کرد. محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی از تبرئه مربی صوت و لحن قرآن که متهم به تجاوز جنسی است اطلاع داده است. وی امروز در حساب توییتری خود نوشت شعبه 56 دادگاه تجدید نظر در تهران بدون امضای رئیس دادگاه با رأی دو مستشار از شعبه دیگر حکم صادره علیه مربی صوت و لحن مبنی بر 4 سال حبس را نقض و او را تبرئه کرد. پایان نقل قول. محمود صادقی با تاکید بر اینکه اسناد پرونده حاکی از اعمال نفوذ آشکار در فرایند دادرسی نوشته است حدود 2 سال بود که مدیر کل دادگستری پرونده را از دادگاه گرفته بود. آبان ماه محمود صادقی مکاتبات 2 کمیسیون مجلس با مقامات قضایی را منتشر کرد. این مکاتبات حاکی از بلا تکلیفی در پرونده سعید توسی قاری متهم به تجاوز جنسی و دخالت رئیس دادگستری تهران در روند رسیدگی به پرونده بود. سعید توسی از قاریان مشهور به شمار می رود که نزد رهبر جمهوری اسلامی و در مراسم حکومتی برنامه اجرا کرده است. دادستان تهران از قضات خواسته در پرونده های قاچاق مشروبات الکلی مجازات هایی چون ضبط خودروی حامل مشروبات الکلی، ضبط مکان تولید و محرومیت های اجتماعی نظیر ممنوعیت خروج از کشور اعمال کنند. به گزارش فارس، عباس جعفری دولت آبادی جرائم مرتبط با مشروبات الکلی را شامل تهیه، تولید، عرضه، خرید، حمل و نگهداری، مصرف، قاچاق و همچنین مستی عین رانندگی دانسته و گفته از بخش از خرید و فروش مشروبات الکلی از طریق فضای مجازی صورت می‌گیرد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. ساعت 5 دقیقه پس از 11 شب ایران و در اینجا گفت و شنود هفته.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می باشه.
شنونده ی تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
منیجر آسان از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مجزیان مجزی دیگه.
حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. من نیوشا بغلاتی هستم، سلام میکنم به شما و ممنونم که همراهید با یک برنامه ساعت 6 دیگه. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید، همراه شما هستیم در حدود یک ساعت آینده. با این شماره میتونید همراه ما باشید: 00420221122454. راه مناسب برای تغییر یک ساختار سیاسی چیست؟ این یکی از بزرگترین نقاط اختلاف نظر بین منتقدان حکومته. مخالفان و منتقدان حکومت فعلی در ایران عموماً به یکی از این دو راهکار برای ایجاد تغییرات اساسی اعتقاد دارند. عده‌ای خیر و صلاح کشور رو در این می‌دونند که ساختار سیاسی به صورت تدریجی و از مجرای صندوق رأی و راهکارهای موجود تحت نظام جمهوری اسلامی ایران تغییر کنه. عده‌ای دیگه در مقابل معتقدند که تاریخ مصرف اصلاحات دیگه به پایان رسیده. اینکه نمیشه دل به راه آزموده شده در دو دهه گذشته بست و باید همه چیز از بیخ و بن عوض بشه. براندازی یا اصلاحات. من نیوشا بغراتی هستم، در یک ساعت آینده همراه شما با ساعت ششم. 00420221122454 شماره تلفن ماست در برنامه ساعت ششم. اگر اهل فضای مجازی هستید میتونید از طریق تلگرام با ما در ارتباط باشید، صدای خودتون رو ضبط بکنید اونجا از طریق @فرداگرام، تکرار میکنم @فرداگرام، برای ما بفرستید. این صداها در طول برنامه پخش میشه همراه با تماسهای زنده شما در فیسبوک. میتونید به طور زنده و مستقیم صدای ما رو بشنوید و اونجا زیر باکس کامنت ها، در باکس کامنت ها میتونید نظر خودتون رو برام بنویسید، به بحث ما بپیوندید. امروز در برنامه ساعت ششم رادیو فردا دو میهمان داریم روی خط تلفنی به طور زنده. از فرانسه آقای تقی رحمانی رو داریم، فعال سیاسی، فعال ملی مذهبی، و از بلژیک آقای سعید بشیرتاش رو داریم، ایشون هم فعال سیاسی. سلام میکنم به شما آقای رحمانی عزیز و ممنونم که همراه مایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان و آقای بشیرتاش.
آقای بشیرتاش، از شما هم ممنونم که همراه مایید، به شما هم سلام می‌کنم.
سلام آقای بغراتی عزیز و آقای تقی رحمانی و همینطور همه شنوندگان. من فقط یه توضیح بدم، چون سرما خوردم یه مقدار از لازه صدا ممکن مشکل داشته باشم، پوزش میخوام از همه شنوندگان و یا نه اگر بعضی موقع سرفایی میکنم.
ما که فعلا صدای شما رو خوب میشنیم، امیدوارم که سلامت هم باشید در طول برنامه. ممنونم. اجازه بدید که در ابتدای برنامه دوستان بریم سراغ مخاطبان رادیو فردا. یکی دو تا از نظرهایی که تا اینجا در کانال تلگرام برای ما ارسال شده درباره موضوع برنامه رو بشنویم و بحثمون رو، نقطه عزیمت رو بگذاریم بر اون چه که شنوندگانمون با ما در میون گذاشتند. گرام شناسه ماست، اولین نظر رو بشنویم که اعتقاد داره تنها راه و بهترین راه موجود برای ایران میتونه اصلاحات اساسی باشه، اما نه اصلاحاتی که در حال حاضر گفتمان سیاسی امروز ایران هست.
ببینید، انقلابی و براندازی از نظر من نمیتونه درست باشه، چون به هر حال زیرساخت‌های یک جامعه رو ویران میکنه و از نو میسازه، سنت‌های یک جامعه رو به کلی تغییر میده، ارزش‌ها رو حتی ممکنه وارون کنه تو اون جامعه. از طرفی اصلاحات هم به این شیوه که امروز داریم داخل ایران میبینیم که اصلا اصلاحات نیستش. طرف وقتی میاد یه حرفی میزنه اما صداش به هیچ جا نمیرسه، این که نمیتونه اصلاح باشه اسمش. ولی به نظر من بهترین شیوه یک مبارزه اجتماعی اصلاحات زیربناییه، که ما بتونیم به تدریج بتونیم زیرساخت‌های اجتماعی رو بخوایم اصلاح کنیم. این بهترین شکل یک مبارزه اجتماعی میتونه باشه.
اصلاحات زیربنایی، چیزی که به گفته این شنونده ما، این مخاطب ما، در حال حاضر موجود نیست در ایران. اجازه بدید که نظر دیگری رو بشنویم، باز هم از تلگرام، نظری متفاوت.
خب مسلماً اصلاحات بهتره، یعنی اصلاحات
هم خون ریزی نداره، هزینش پایین تره فلانه، بعد حالا حداقل کمتره دیگه، خون ریزی هم باشه کمتره، ساختار سر جاشه. به نظر من اصلاحات بهتره، ولی تو سیستم ایران که الان بسته است دیگه، ولی به احتمال مثلا بعد 10 سال اگه بالاهای تغییراتی شده باشه، اصلاحات فکر کنم موقع خیلی بهتر جواب بده. مستلزم یه کمی صبر دیگه، این هم صبر شده، حالا یه 10 سال هم روش دیگه.
خب این شنونده ما هم اعتقاد داشت که 10 سالی باید صبر کرد و به اصلاحات باز هم مجال داد، اما شنونده بعدی که میشنویم نظر متفاوتی داره. اون سوالی رو مطرح میکنه از آقای تاجزاده، یکی از افراد شناخته شده اصلاحات، مصطفی تاجزاده، که در روزهای اخیر بعد از اتفاقاتی که افتاده و در ایران اعتراضهایی که صورت گرفت که بسیاری از اون اعتراضها بخش عمده‌ای، تقریبا میتونیم بگیم اکثر غریب به اتفاقش، بر اساس شعارهایی که داده میشد رویکرد تغییر رژیم رو دنبال میکرد. بعد از این اتفاقات آقای تاجزاده اومد مطالبی رو عنوان کرد و گفت که باید به اصلاحات زمان بیشتری داد، باید هنوز به اصلاحات معتقد باشیم. حالا این شنونده ما، مخاطب ما علی، خطاب به آقای تاجزاده و کسانی که به اصلاحات همچنان معتقد هستند، اصلاحات از نوعی که در واقع در حال حاضر روی کردی است که در داخل جمهوری اسلامی در کشور ایران دنبال میشه، نه اون نوع اصلاحات زیربنایی که شنونده اول ما میگفت. خطاب به این افراد علی چنین میگه:
من فقط سوالم از جناب آقای تاجزاده و افراد امثال ایشون این هست که نوع اصلاح طلبی ایشون چیه؟ چی رو میخوان اصلاح کنن؟ مسئله این هست که سیستم فعلی دیگه جوابگو دیگه نیست. خب اگر قرار باشه این سیستم عوض بشه، باید نرم افزارش عوض شه. این نرم افزار هم میخواد عوض شه، یعنی به مسابه این هست که باید قدرت فعلی و نرم افزار فعلی از کار بیفته، یک نرم افزار جدید برای سیستم نصب کنه، و این مستلزم این هست که مسلما حکومت تغییر بکنه. بنابراین من سوال از آقای تاجزاده این هست که چیو میخوان اصلاح بکنن.
00420221122454 شناسه ما هم هست، @فردگرام همونطوری که گفتم میتونید با ما مستقیم و زنده صحبت بکنید. آقای رحمانی، 3 تا نظر کاملا متفاوت رو شنیدیم. شما در مورد بحث امروزمون، در مورد این که اگر بخوایم رویکرد براندازانه با اصلاح تدریجی رو پیش رو بگیریم، در ابتدای برنامه بگین که به نظرتون کدومش بیشتر احتمال داره که جواب بده.
ببینید، به نظر من اگه بخوام راهبردهای موجود توجه کنیم، اگه ما جمهوری ایران بخوام، شما الان 3 تا راهبرد هست. میگیم الان در ایران اصلاحات نیست، اصلاحات متوقف شده. یه روندی که شما الان میگن آقا رفراندوم بذارید، خب این چگونه؟ یه روندی هم میگه الان حکومت تغییر کنه و قبل از رفراندوم هیچ شعاری عملی نیست. من معتقدم این دو تا عملی نیست، یعنی انداختن رژیم و رفراندوم الان عملی نیست. رژیم که رفراندوم کنه اصلا شما باید بره. حتی برای رفراندوم شما قدرت باید داشته باشید. شما برای انداختن رژیم و رفراندوم الان قدرت نداری، و مردم هم بعد از این به اصطلاح اعتراضات بخشی از مردم، اکثریت ترسیدن، حتی وحشت کردن. در این حالت شما ناچاری که آرام آرام فعالیت‌های مدنی تشکیل بدی تا برسی به خلاص رفتارها تغییر بدی، بدن قوانین تغییر بدی. حالا اون مرحله مرحله هم نیست، تا به شرایطی برسی بشود مردم بخواهند، نه که مردم بترسن و سکوت کنن.
شما از کجا میدونید آقای رحمانی، از کجا شما اطمینان دارید که مردم ترسیدن و سکوت کردن بعد از بفرمایید؟
خیلی سوال خوبیه. این از مشاهده های پرسشیه. ببینید، تعداد کسای چهای که تظاهرات اعتراضی صورت گرفت و مردمی که معترض بودن ولی نپیوستن، یکی از فاکتای منه. بعد چند ماه پیش 24 میلیون نفر به ناگزیر رای دادن که رئیسی نیاد. این 24 میلیون نفر یک شبه که آمادگی پیدا نمی‌کنم بیان تو خیابان. بعد وضع بد اقتصادی، بعد شرایط منطقه، شرایط جهانی، روحیه اجتماعی نشان میده که بعد قدرت سرکوب حکومت اگه سرکوب کنه، اکثر مردم ایران ساکت میشن. بعد یه خلق تاریخی، مردم ما یک سازگاری منفعل دارن، یه سازگاری خلاق. وقتی ببینن طرف حکومت سرکوب میکنه، میکشن کنار. من یه مثال میزنم. اردیبهشت 1360 مجاهدین مادران 180 هزار نفر را آوردن تو خیابان. تیر مهر ماه همون سال مجاهدین اعلام مرزه راهپیمایی مسلحانه کردن، 120 نفر اومدن، همشون هم از ساعت 5 میدان.